أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله. الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما دیروز این شد که یک تلخیصی از این 4-5 ماه بحثی که داشتیم در دو سه جلسه که عزیزان آمادگی داشته باشن برای بحث و گفتگو و دفاع. عرض کردیم ما بحث متعه را از چند محور مورد بحث قرار میدیم. یکی متعه در قرآن، متعه در سنت، متعه در سیره صحابه و تابعین و متعه از دیدگاه ائمه اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین و فقهای شیعه. در رابطه با آیه شریفه تمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، دیروز 6 تا دلیل اقامه کردیم که مراد از این آیه استمتعتم نکاح موقت هست و نکاح دائم نیست. این که استمتاع اگر چنانچه به معنای نکاح دائم باشد، فآتوهن اجورهن، با هم همخوانی ندارد، چون در نکاح دائم شرط نیست تعیین مهر. استعمال کلمه استمتاع در متعه در کلمات صحابه و حمل بر نکاح دائم لزوم تکرار هست. وجوب صداق در اینجا تفسیر صحابه و تابعین به نکاح متعه، اقوال مفسرین، اینها را دیروز مفصل آورد. هفتمین دلیلی که ما داریم مراد از آیه شریفه نکاح موقت هست، عبارت از اتفاق ائمه اهل البیت. اینها را ما اول سال مفصل بحث کردیم، شاید ما نزدیک 20 جلسه در رابطه با متعه از دیدگاه ائمه علیهم السلام بحث کردیم. الان ما اون دست از روایاتی رو استناد میکنیم که ائمه علیهم السلام آیه قرآن را تفسیر کردن به نکاح موقت، نه روایات دیگر. روایاتی که از کلینی نقل کرده بود مرحوم شیخ الرعاملی و روایت صحیح هم بود که ابوبصیر یحیی بن قاسم اسدی میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن المتعه فقال نزلت فی القرآن فما استمتعتم الى آخر آیه و سائل جلد 21 صفحه 5. بعد روایت از ابن ابی عمیر امن ذکره، گفتیم روایت با صحیحه هست، چون ابن ابی عمیر از کسانی است که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقتین. سوال کردیم از امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمود نزلت فما استمتعتم الى اجل مسمى. باز روایت دیگر از ابو مریم انصاری عبدالغفار از امام صادق سلام الله علیه فرمود المتعه نزل به القرآن و جرد به السنه من رسول الله. بازم روایت صحیحه. روایت از عبدالرحمن بن ابی عبدالله میگه دیدم که ابو حنیفه از امام صادق سوال میکند از متعه، حضرت فرمود ان ای المتعتین تسأل، قال سألت که ان متعت الحج فانبئنی ان متعت النساء حق کنهی قبلا از متعت الحج. سوال کردم جواب دادی، الان میخوام از متعت النساء بپرسم. حضرت فرمود سبحان الله، اما تقرأ کتاب الله فما استمتعتم به منهن الى آخره. فقال ابو حنیفه والله کأنها آیه لم اقرأها قط. باز روایت صحیحه. روایت دیگر باز از بکر ابن محمد هست، میگه از امام صادق سوال کردم، حضرت باز به آیه شریفه استناد کرد. حدود ما 10 8 تا 9 تا روایت داریم. روایات صحیح، روایات غیر صحیح هم چند مورد بود که من ذکر نکردم. ائمه علیهم السلام به آیه 24 سوره نساء استناد کرده اند بر مشروعیت و حلیت متعه. این 7 دلیل اقامه شد بر اینکه آیه 24 سوره نساء نص و صریح در نکاح موقت هست. این مال بنده هست. بله، این را ما قبلا اول سال مفصل بحث کردیم. شما اون بله ارزیابیشون دیگه ما اول سال عرض کردیم از بنده هست. بله دیگه مشخص هست، قرب الاسناد همیاری هست، احمد ابن اسحاق برای شما اصلا همون احمد ابن اسحاق و بومی که قبرش در برای شما نزدیک ایلام کجا هست، یه جایی هست قبرش اونجا هست. نه نه، از کرمانشاه میره به چیز و کرنت و از کرنت که میخواد بره طرف سرپل زهاب ای زنده باد. بله احمد ابن اسحاق قمی وکیل امام حادی امام عسکری بود و ظاهرن آخرین لحظه بنا بود وکالت از طرف آقا ولی عصر هم قبول بکنه، داشت که میرد به طرف بغداد در رابطه با قضیه وکالت از امام عسکری در سرپل ذهاب از دنیا رفت. بکر بن محمد هم ثقه هست و اینا از نظر سندی مشکلی نداره. ما اینا رو اول سال مفصل و از دوستان اگر اون بحث های اول سالمون رو نگاه کنن من دونه دونه اینها رو بحث کردم. این پس 7 دلیل اقامه شد بر نفس قرآن بر مشروعیت متعه. در رابطه با سنت روایات اینها زیاد دارن، شاید مجموعاً بشه 50 روایت در کتاب‌های مختلف دارن در صحاح و سنن و مسانید بر مشروعیت متعه. ولی این یک قاعده کلی است عزیزان داشته باشن، اگر ما یک روایتی در صحیح بخاری داشتیم یا در صحیح مسلم داشتیم دیگه نیازی به این که بریم از مسند احمد نقل کنیم نیست، از سنن ابو داوود، سنن ترمذی، سنن نسائی نیست، چون با وجود روایت در صحیح بخاری یا صحیح مسلم مسئله تمامه. چون آقایان معتقدن روایات صحیح مسلم و بخاری تالی تلو قرآن هست، اصح الکتب هستن اینها بعد از کتاب الله العزیز الکریم. ولذا ما معمولا در اینطور قضایا با ذکر یک روایتی در صحیح بخاری از ذکر آن در سایر سنن و مسانید ما معمولا خودداری میکنیم. دیگه وقتی که خدا برای شما اصلاً نیاره که عقل متحجر بشه و منجمد بشه، خلیفه گفته که حرامه، ما میگیم حرامه، قرآن بگی یا نگه خیلی زیاد چیز نیست، چون خلیفه بهتر از ما قرآن میفهمه. دیگه حالا ایشالا اون قسمت رو عرض میکنیم که اینا عمدتاً قاعده به نسخ هستن و عمده قضیه نفس هم روایت امیرالمؤمنین است که 3-4 روایت در صحیح بخاری و مسلم از امیرالمؤمنین دارن مبنی بر نسخ. حالا اونم یک مفصل شاید اگر بتونیم فردا دیگه بحث رو کاملا ببندیم بحث متعرا. بعد بخاری نقل میکند از قیس قال عبدالله عبدالله مسعوده کننا نغزو مع رسول الله ولیس لنا شیئون، زنی همراه ما نبود، فقلنا الان تخفی، خودمون رو اخته نکنیم، خلاصه مردانگیمون رو خلاصه به هم نزنیم، فنهانا عن ذلک، حضرت فرمود نه شما خودتون رو خلاصه اینطوری نکنید. ثم رخص لنا ان ننکح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا عبد الله بن مسعود يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. صحيح بخاري جلد 6 صفحه 119 حديث 575. باز در صحیح بخاری هست از عبدالله و سلمت ابن اکوع قال کنا فی جیش فاتانا رسول الله فقال صلی الله علیه وسلم انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا، خدا به شما اجازه داده متعه کنید پس برید متعه کنید. باز روایت دیگری از سلمه و جابر بن عبدالله انصاری ان رسول الله اتانا فعدنا لنا فی المتعه. ابن جریج از جا اتا از جابر بن عبدالله معتمرم فجعنا فی منزلهی فسأله القوم عن اشیاء ثم ذکر المتعه فقال نعم استمتعنا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابی بکر و عمر. باز از جابر بن عبدالله کنا نستمتع بالقبضه من التمر و الدقیق، زنها را متعه می کردیم با یک مش خرما و آرد. الایام مدتها علی عهد رسول الله و ابی بکر حتی نهى عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث، در قضیه عمرو بن حریث عمر نه کرد. داستان هم رو سمر کردن، رفته بود یک زنی رو سیغه کرده بود، بچه دار شده بود، از او جدا شده بود، این زن مانده بود بچه دستش، آمد پیش عمر گفت که خلاصه عمر ابن حریث آمد من عقد موقت کرد و خلاصه بچه در رحم من کاش رو در رفته. خلاصه عمر عصبانی شد و خلاصه عمر ابن حریث بخواستند و محاکمه کردن. خب حالا گذشته ها گذشت، بر گذشته ها صلوات، بعد از این اگر هر کسی متعه کند من خلاصه غیبته بالحجاره، به قدر سنگبارانش میکنم که زیر سنگه ها مخفی بشه. باز از ربیع ابن صبره هست نقل میکنه بر این که ما وارد مکه شدیم، 15 روزم مکه بودیم، پیغمبر اکرم اونجا ما اجازه دادن که زنها را صیغه کنیم، من با یک نفر از قومم رفتیم سراغ یک خانومی، خانومی که خلاصه از نظر جمال و زیبایی مثل قرص ماه بوده. خلاصه خواستیم صیغه کنیم، گفت چه دارید؟ گفتم حالا غیر از این عبایی که دوشمون هست چیزی دیگه نداریم. میگه من خودم خوشگل بودم، عبام پاره بود، ولی رفیقم قیافش بد بود ولی عباش نو بود. خلاصه بعد بهش گفتیم که هل لکی انیستمتع منک احدنا، یعنی دوتایی با هم خواستگاری کردیم. قال فماذا تبدلان، چی میدی مهدیه چی؟ فنشر کل واحد منها برده فجعلت تنظر الى الرجلین و یراها صاحبی، بله تنظر الى اطفها فقال این برده ها دا خلق و بردی جدید غد. خلاصه این عبای این فلانی خیلی پاره هست و عبای من رفیقم گفت خیلی تازه هست، ولی من تون یه مداره خوشگلتر از رفیقم بودم و تقول برد حاضا لا برسبه، اشکالی ندارد، حالا ما با همین عبای پاره هم می سازیم، زیبایی این آقا پاره بودن عباش رو جبران می کنه. بعد ثم استمتعت منها، البته زیدش داره فلم اخرج حتی احد حرمها رسول الله، که این رو دوباره ما این قسمت زیلش رو جدا بررسی خواهیم کرد. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 132. باز برای شما عرض کنم از ابن عباس اینها کتابهای دیگری مفصل آوردن بر اینکه متعه در عصر پیغمبر امری بوده مشروع. دیگه این چند تا روایت من گمانم دیگه اگر کسی لمن کان له عقلون کفایت میکنه بر اینکه عقد موقت امری بوده مشروع. اگر در قرآن هم بخوان توجیه بکنن دیگه اینجا دیگه قابل توجیه نیست، حتی این آمده خصوصیاتش هم داره میگه من خودم خوشگل بودم، عبام پاره بود، رفیقم بدگل بود، عباش نو بود و 3 روزم با این خانومه تفاصیفی کردیم و بعد از 3 روز چین، تمام ویژگی هاش رو داره چیکار میکنه. جابر میگه یه مش خرما میدادیم یک زنی رو، یه مدتی چند روز صیغه میکردیم. خب اینها دیگه کاملا واضح و روشنه، یعنی نه قابل توجیه، نه قابل تأویل، نه راهی برای انکار وجود داره. راهی برای انکار وجود داره. اون آقایانی که میان میگن متع زنا هست، در حقیقت اضافه بر انکار قرآن، نستجیر بالله نبی مکرم را که میگه اذن لکم فی المتع فاستمتعوا او، متهم میکنن به دستور زنا. صحابه ای را که مثل جابر و دیگران بودند مثل صبره، متهم میکنن نستجیر بالله به عمل زنا. پناه میبریم به خدای عالم از تعصب خلاصه کور و کر و کور کننده و کر کننده. این از این جهت. در رابطه با سومین دلیل بر مشروعیت متعه، سیره صحابه و تابعین هست. ابن حزم اندلسی میگه قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول الله، بعد از پیغمبر قائل به حلیت متعه بودن، جماعت من السلف من الصحابه، اسماء بنت ابی بکر صدیق، جابر ابن عبدالله، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، خود معاویه ابن ابی سفیان، عمرو ابن حریث، ابو سعید خدری، سلمه و معبد، دو تا فرزندان امیه ابن خلف، و رواه جابر ابن عبدالله عن جمیع الصحابه مدت رسول الله و مدت ابی بکر و عمر الى قرب آخر خلافت عمر. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، یک قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول الله. اگر چنانچه واقعا نقش شده بود این آقایان عمل خلاف کردند، عمل زنا کردند، یا نه شما میگید نسخ شده، پیغمبر اکرم نسخ کرده، اینها نسخ به گوششون نرسیده، تازه این عذر بدتر از گناه میشه. شما میگید صحابه ناقل شریعت پیغمبر بودن برای ما، صحابه کسانی بودن که شریعت از اینها به ما رسیده، صحابه که اینقدر عرضه نداشتن نسخ متعرا بشنوند و بعد از پیغمبر مرتکب زنا می شدند، آیا این صحابه اهلیت برای مرجعیت علمی دارند؟ یعنی شما هر طرف رو بگیرید یه بنبستی جلوی شما هست. یکی نه یکی نیست، دوتا نیست، سه تا نیست، تعداد زیادی. و همچنین وقت لفتی اباحتها عن ابن زبیر و عن علی فیها توقف، در این عبارتش عبارت اشتباهی دروغی، امیر المؤمنین شبهی در حلیت متعه نداشته. و عن عمر ابن الخطاب انما انکرها اذا لم یشهد علیها عدلان فقط و اباحها به شهادت عدلین. و من التابعین طاووس، عطا، سعید ابن جبیر و سایر فقهای مکه که ما دیروز تعدادی از اینها را نام بردیم. محلات جلد نهم صفحه 519. قرطبی، امام قرطبی از مفسران به نام اهل سنت هست، ایشون هم میاد از بعضی از صحابه مثل عمران ابن حسین نقل می کند بر این که قائل بوده به جواب. و همچنین و ذکر عن ابن عبدالبر ان اصحاب ابن عباس من اهل مکه و یمن کلهم یرون المتعه حلالا علی مذهب ابن عباس، کل طرفداران و شاگردان ابن عباس قائل به حلیت متعه بودن بر مبنای استادشون ابن عباس. راغب در محاضراتش داره برای که مرسونم یحیی ابن اکثم یک شیخی در بسته گفت به من اقتدیت فی جواز المتعه، در جواز به کی اقتدا کرده؟ قالب عمر ابن الخطاب، اقتدا کردن به عمر. گفت چطور؟ کیفه و عمر کان اشد الناس فیها، از همه بیشتر در مسئله متعه سختی رو. قال لأن الخبر صحیح، این روایت صحیحه، ان عمر سعد المنبر فقال ان الله و رسوله قد احل لكم متعتين و اني محرمهما عليكم و اعاقب عليهما. در زمان پیغمبر حلال بود، من حرام میکنم. قبلنا شهادتا، عمر که شهادت داد زمان پیغمبر حلال بود، شهادتش برای ما قبوله. ولم نقبل تحریما، این که میگه من حرام میکنم اون قابل قبول نیست برای ما. پس ما طبق شهادت عمر بن الخطاب قائل به حلیت متحدین محاضرات الادبا مجلد دوم جلد 3 صفحه 214 بله راقب اصفهانیه. نه خیر، سنی کجا شیعه بوده؟ اصفهانی ها ما نداریم. تو اصفهانی ها تا قرن ششم و هفتم شیعه داشته باشیم. بله، اضافه بر این که حالا ناصری هم بودن اینها، خلاصه خاک اصفهان شیعه پرور نبوده. حالا چطور بوده تا قرن ششم و هفتم؟ همه خلاصه میگن یعنی اون که بود اسمش حاکم نیشابور وقتی آمد اونجا دید که مردم همه اسم بچه هاشون علی، حسن، حسین، جعفر، کسی عمری، عثمانی، ابوبکری اسمش نگذاشته. خلاصه یه مداری اعتراض کرد، گفت بابا آخه تو این شهر شما یک نفر به نام خلفا نیست. خلاصه اینا رفتن یه بنده خدایی رو پیدا کردن، صورتش آبله بوده و تلتل، خلاصه چشمش اعور بوده، دماغش کج بوده، خلاصه خیلی قیافه عجق و جقی داشت. اگه یک کسی میخواست بچش به ترسان دولو خور کرد، خلاصه اینو گفتن هر چقدر بخوای ما بهت میدیم، شما بیا پیش حاکم بگو اسم من عثمانه. بعد بهشون آقا ما یک نفر پیدا کردیم که اسمش عثمان هست، شما دیگه ما را خیلی زیادی که مذمت نکن، او بیارید من ببینم یه جایزه یه چیزی بهش بدم، بلکه اسمگذاری عثمان رسمش. رفتن آوردن یه نگاه کرد به قیافش، دید خیلی وضع خرابه، یعنی این توهین به عثمان. گفت این چیه؟ گفتن آقای خلیفه در نیشابور ما، خاک نیشابور، عثمانی بهتر از این دیگه تربیت نمی کنه. عثمان هایی که تو خاک نیشابور رو ایدنش بهتر از این نیست. خلاصه عصبانی شده بود، گفت اینم ورده بود مالا خودت رو. بعد الا اگه حالین اصفهان هم خلاصه ما نداریم از بزرگان اصفهان که در رابطه با اهل بیت سلام الله، من ندیدم. بله، البته اینم دوستان در نظر داشته باشن، تا قرن دهم هجری تا 945 مذهب رسمی ایران مذهب سنی بوده. یعنی از زمانی که ایران فتح شده، زمان عمر بن الخطاب سال 14-15 هجری تا قرن دهم هجری 945 که صفوی ها آمدند، یعنی نیمه قرن دوم، مذهب رسمی در ایران مذهب سنی بوده. 90% فقهای اهل سنت، بزرگان اهل سنت، ائمه چهارگانه اهل سنت، نویسندگان صحاح سته اهل سنت ایرانی ها بودند. 90%شون ابو حنیفه ایرانیه، مالک ایرانی، شافعی بنا به قول ایرانیه، حالا احمد ابن حنبل کاری نداره. برای شدن بخاری مال ایران بود، اون زمان بخارا و سمرقند جز ایران بوده، مسلم مال نیشابور بوده، ابن ماجه مال قزوین بوده، ابو داوود مال سیستان بلوچستان بوده، نسائی مال اطراف نیشابور بوده. یعنی هر چه دارن اینها از ایرانی ها دارن. یعنی اگر ایرانی ها رو شما برداره دیگه سنی ها هیچی ندارن. یعنی سنی ها باید دست ایرانی ها که پای ایرانی ها رو باید ببوسن، که این همه ایرانی ها خدمت به اهل سنت دارن. بله، قم، بله قم بوده و نیشابور بوده و قزوین هم بعد از قرن سوم به بعد. بله، دیلم اینها به اون شکل نبوده، شهری که هیچ اهل سنت در او راه نیاب قم بود و نیشابور. یعنی ما تقریبا قبل از سال 100، یعنی سال 74 یا 75 هجری بود که اشعری ها از ظلم حجاج فرار کردن آمدن ایران و قم، بنیانگذار تشیع در قم آیان اشعری ها بودن و بعد از او شد قم پایگاه تشیع در کل جهان اسلام. نه نه نه، یمنی نبودن، ابو علی اشعری هم مال کوفه بودن، همه مال کوفه بودن اینها. بله اینا برای شما عرض کنم، ابو علی اشعری برای خیلی، یعنی شاید ما از اشعری ها در کتب اربعه شاید بالای 5000 5000 روایت از اشعری ها داریم ما. بله اینها، ولی به عکس قم مرکز شیعه بوده، ساوه مرکز نواسه بوده، ساوه و آوه دو تا شهر کنار هم بودن. البته ساوه بعدن که شده عمدتاً آوه است که الان 15 کیلومتر با ساوه فاصله داره. البته قضیه شهادت یاران حضرت معصومه سلام الله علیهم در همونجا صورت گرفت، 20 چند نفر از یارانش اونجا جلوی چشم شهید کردن. اینها الله ای حالین، اینها قضیه تشیع. بله حالا نیشابور به چه دلیلی بوده خیلی برای من روشن نیست، باید این طلبه های مشهدی میداره در این زمینه خوب کار کنن که چطور شد در میان استان خراسان یک قبل از آمدن امام هشتم بود، نه بعد از آمدن امام هشتم، قبل از آمدن امام هشتم نیشابور شد مرکز تشیع. از اونجا سنی اینها داشتن ولی نه در حد مثل قوم. بله نه 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 با اونو کاملا فرق دارن، اصلا ارتباط به ابو موسی اشعری ندارن. بله بله مذهب رسمی رو اینها اعلام کردن بعد از قضیه شاه خداونده و اینها. برای شما عرض کنم دیگه مذهب رسمی در ایران مذهب شیعه شد و خیلی هم توان دادن، خیلی کشته دادن در این زمینه، هم از شیعه ها تو این قضیه درگیری با عثمانی ها زیاد کشته شدن و هم اون که سنی تو ایران زیاد کشتن، یعنی خلاصه جویی از خلاصه خون سنی تو ایران راه انداختن و یا باید شیعه بشید یا کشته بشید یا فرار کنید. تعداد زیادی فرار کردن، ادهی هم شیعه شدن، ادهی هم مقاومت کردن کشته شدن و لذا الان خود سنی ها دل پرخونی از صفحی ها دارن. شما حتی خطبه های نماز جمعه زاهدان رو هم پیگیری کنید، این عبدالحمید گاهن خلاصه یک زیرابی در این قضیه میده بر اینکه صفحی ها چنین کردن چنان کردن. خیلی البته ما کاری نداریم، من خودم شخصاً نمیخوام بگم کار صفوی یا کار درستی بود، چون هر که ما به خشونت متوسل بشویم نتیجه معکوس داره. حالا این که قضیه صفوی ها متوسل به زور شدن، این زور عامل موفقیت برای شیعه نبود، شاید 10% 15% عاملش اینها بودن، 85% شخصیت های علمی بودن مثل مرحوم میرداماد، مثل مرحوم شیخ بهایی، بعد مرحوم علامه مدرسی و غیره اومدن کار فرهنگی کردن. اون این که باعث رشد و شکلگیری شیعه در ایران شد کارهای فرهنگی بود که علمای ما کردن، یعنی 85% کار فرهنگی آقایان بوده، 10% 15% هم اونا زمینه را فراهم کردن و دیگه به علمای اهل سنت توان مقابله ندادن، توان القاء شبهه ندادن، توان هجمه ندادن. بله صفوی ها آمدن جلوی هجمه را گرفتن، این قسمت را قیچی کردن، یک فضای باز و آزادی درست شد برای نسل فرهنگ اهل بیت. ولذا جمعیت هم به قول خواه ناخواه دنبال یک مذهبی است که با منطق، عقل و قرآن سنخیت داشته باشه و اینا میدن نه مذهب شیعه در میان مذاهب دیگر این شکلیه. الله ای حال، نکته آخری که در اینجا امروز بحث کنیم که بمانه بحث شبهه نسخ، اتفاق علماء شیعه الامامیه هست که مرحوم صاحب جواهر یک تعبیری داره، اما من الطائفة المحدثة هو واضح، بل هو یعنی جواز علیت متعه من ضروریات مذهبهم، یک عبارتی داره که دیگه خلاصه فوق اجماعه، دیگه از ضروریات مذهب شیعه اعتقاد به جواز حلیت متعه. مرحوم شیخ الرعاملی هم داره اباحة المتعه من ضروریات مذهب الامامیه، از ضروریات مذهب امامیه مباح بودن متعه. و البته مطالب دیگری ما از علامه هلدی رضوان الله تعالی در تذکره عرض کرده بودیم از شیخ طوسی در خلاف، ولی ما دیدم دیگه همین دو تا عبارت دیگه خلاصه کفایت می کند، یک محدث و یک فقیه، بر اینکه ادعا دارم که جواز حلیت متعه از ضروریات مذهب شیعه هست. و السلام علیکم و رحمت الله.